منطقه 6 استان غلامی 26.90. سید 267 و قیل یوتبر کنو فی اربعت من جلسه
بشه براش تدبیری کرد. سلام علیکم.
خیلی ما زودتر گفتیم که اولویت وارد
باشه دیگه.
خیلی ما
چشم
خدایی چند تا سوال میخواستم
برای سوال تستی.
من سوال تستی برد نیستم
کل من گفتیم تو که آزمون امتحان میخواستم زندگی
دو باید
تیستی اگه سوال میخوای ها من دیدم آن هاشمیان خوب در
میشه
استاد اصول هست لغمه هست من دیدم خیلی تون سوال در بیا تیستی شا نه نه این که سوال تیستی رو بخواد آره بخواد سوال مناسب در بیاره من یه بار نشسته بودم دیدم تون پروی ما کنی تو جلسه نشسته بود من به کجا داشت سوال در می آورد دیدم خیلی سریع قشنگ چون جوابش
مجموعه سوال است برای بچه‌های دانشگاهی من کتابشون دیده یا نه پرسش و پاسخ اینا اگه مثلا برای این درس های طلبی باشه خوب باشه
ندیدم که
مثلا یه درس میدید مثلا 70 تا 50 تا مثلا سوال تستی در مورد فرشی در مورد برنامه مختلف شکل
اون کلی هم داشتی باید ملا بشید اون که با تست کسی ملا نمیشه. الان مسابقه چی میخواید بگیرید؟ مدرسه؟
مسابقه؟ آزمون
آرمپیاد جایزه هم میدین؟
جایزه هم
چی میدین جایزه؟ منم شرکت نه بابا این که مجانی منی میبرد نرفتم آی واحدی
پولش رو میدین پول مشهد
شد ما با تو بیایی مشهد گفتم آن بچه که نمیام مشهد که
آجا من بود داده ولا فرق سیستاری بین المداخل و غیره ما میگیم که این تهدید سری از دو حال خارج نیست یا داره کذب مرتکب میشه یا داره صدق مرتکب میشه. خب اگه کذب مرتکب بشه تهدیدش که درسته اگه صدق مرتکب بشه ما از کجا فهمیدیم که داریم این سری رو تهدید میشه؟
فعل تربیتیه دیگه یکی از این دوتا به نحو مانعت الخلوف گفتیم اوی اینجا دلیل هست به نحو مانعت الخلوف یا بچه راست گفته این فعل از این صادر شده خب باید حاکم تربیتش کنه یا دروغ گفته خود دروغگویی هم مراهق دیگه این نزدیکه به بلوغ از الان یاد بگیره تا کی دروغ بگه بعدم طلبه میشه باز دروغ میگه بازم
آجا ما نمیتونیم بگیم که این حرف غلطه که بگیم اقرارش چون اقرار به مهارت
نه نه این جمله از دو حال خارج نیست در هر دو طرفش نیاز به تربیت داره الان این جایی تعدیب داره به نحو علم اجمالی
این حرف غلطه این بگیم که اقرار به مهارت اقرار
نه اون اثر که نداره که
یعنی اقراری هم که اینجا در مورد و رو
اصلا اثر نداره چون قول سبی کلاخو بوده باز همین تعدیبش هم شاید آدم گیر بکنه تو فتوا داره
کلاخو شدن تعدیبش برای چیه
چون باید تربیتش لازمه مکلف نیست از باب تربیت کردنشه این پدر بچه رو میخواد تربیت بکنه بحث تربیت غیر از تکلیفه
کلاخو گفتن یعنی میتونم
یعنی آثار حقوقی نداره دیگه آثار حقوقی نداره اما آثار تربیتی هم نداره که من پس گردنی بزنم شما رو مثلا داره دیگه حاضر نیستم من پس سلام علیکم آقا نیاوردی حاضر قایب بود
خیلی برم اونجا دفترتون میشم
برو بشین ساعت چنده
اجل بخوای بیا از این خانم کیوس
بعد
چند تا پشت همه کنترل پول به حساب زها ریختی یا نه
تمام سران دو پول سران عوض کنه اون فردشو
اصلا میخواد بره پیش ایشون دکتر نیم عوضش کن برو پیش یکی دیگه توان من تر
بعضی اون تو که توی اینجا صدق عبدیت میکنه از این طرف هم صدق حریت میکنه چرا ما صدق حریت رو نمیگیریم که بیم بگیم ناقص باشه تو عبد مبعث
چون ببینید تو بحث زنا باید ببینیم این اقرار بر علیه چه مقدار نافذه این بر علیه دو نفره هم بر علیه عبد هم بر علیه مولا پس قابل اجرا نیست دیگه میخوان شلاقش بزنن
بلا 99
بعد بعد چون بر علیه دو نفره دیگه
اگر علیه مولا اینجا میگه اگر علیه خودش میکنه میشه علیه مولا تو عبدشه اگر علیه مولا
دیگر محسن سان کنن در اجازه
اینه گفتن برشنبه اشتو 27 نور اشتو برشنبه همین از ما سوی بودم اشتو برشنبه ما این بشنبه من جواب دارم
یه دونه نه یه آوردم براتون روایت بخونم که روزی تو نبوده یادم بودی که دیروزا
جان
دیروز یادم بودی رو یادم
کتاب میان تحلیقه میان
سيدنا محمد و آله الطاهرين
اللهم صل على محمد و آل محمد
در این که آیا تعدد مجالس در اقرار شرط تو باب زنا یا فقط چهار مرتبه کفایت میکنه در واقع بعضی ها گفتن چهار مرتبه بعضی ها گفتن چهار مرتبه در چهار مجلس پس قول دوم قید چهار مجلس رو داره شهید ثانی میگه چهار مرتبه روایات ما اکثرا نوشته اربع مرات که یه دونهشو اینجا آورده به اطلاق روایت داره تمسک میکنه اطلاق روایت چه بود؟ لا یرجم الزانی حتی یقر اربع مرات به زنا قید دیگری آورده نشده اگر قرار بود قید اربع مجالس بیاد یا باید در دلیل متصل یا در دلیل منفصل به عنوان قید بیاد. اگر ما به اطلاق گیری خواستیم تمسک بکنیم میشه تأخر بیان از وقت تخاطب. اطلاق و تقیید مراد استعمالی دو تاست. اگر جایی که قید ما منفصل باشه مراد استعمالی دو تاست، ولی مراد جدی واحده، مطلوب واحده. به مصالحی تأخیر میندازه بیان رو در دلیل منفصل. پس دلیل مطلق ما تمامه، تأخر بیان از وقت تخاطبه. اگر دلیل منفصل اثبات بشه قول قیل درسته، اگه دلیل منفصل اثبات نشه مقدمات حکمت تمامه، مراد استعمالی میشه این مراد جدی. اصل تطابق رو پیاده میکنیم، اصل تطابق مراد جدی با مراد استعمالی است. پس تأخر البیان عن وقت تخاطب. یه بحث تأخر البیان عن وقت الحاجه داریم، اون مال جاییه که محل ابتلای مکلفه، ما جایی احراز بکنیم، این روایت برای محل ابتلای سوال کننده هست. یه وقتی سوال کننده یه فقیه، مثلا زراره از معصوم داره سوال میپرسه، زن حائضی، این معلومه که ربطی به زراره نداره، حاجت زراره نیست، به عنوان فقیه داره میپرسه. اما جایی اگر یک فرد معمولی سوال محل ابتلاشو از معصوم پرسیده، معصوم نمیتونه به یکی انشالله من امام باقر جواب مطلقت میدن، امام صادق انشالله قیدشو بهت میگه، این که نمیشه. این تأخر البیان از وقت حاجت میشه، این الان نماز میخواد بخونه. پس اگر جایی سوال ببینیم سوال برای نیاز پرسیده شده، مثلا طرف میگه من یک همسری گرفته ام با این خصوصیات، محرم من هست یا نه، حضرت الان بگه اگر رضایی بود محرم شما هست، نبود نیست، و جزئیات باید بگه. این الان میخواد بره خونه عروسی داره باهاش مثلا، خب باید بگه بهش. پس اگر جای احراز کردیم سوال مورد حاجت سائله، این تأخیر البیان عن وقت الحاجه میشه، قبیحه. اما این بحثی که اینجا آورده تأخیر البیان عن وقت تخاطب، اطلاق گیری داره میکنه، یعنی مراد استعمالیش اطلاق گیری داره میکنه. اما آیا مراد جدی هم همینه؟ اگر دلیل قیل که دو سه تا روایتون داره نتونه قید و اثبات بکنه، اصل تطابق زمیمه میشه، اصل تطابق مراد جدی با مراد استعمالیه، اون موقع طبق اطلاق فتوا میده، یعنی اربعه مجالس شرط نیست. حالا ببینیم قیل چی میگه، ببینیم آیا مقید منفصل داریم یا نداریم. قیل که ظاهرن اینجور که من این گوشه یادداشت کردم، نفر اول و اینها که دیده شده مال شیخ طوسی در کتاب مبسوط هست، بعد تو کتاب خلاف هم گفته، ابن حمزه در وسیله گفته، خلاصه قائل هم زیاد داره. قیل یه قیل شاذ و اینها نیست، قابل توجهه. همون بحث اطلاق و تقییده، نه مثل این که من درس روز چهارشنبه رو گفتم ناقص گذاشتم، بقیه رو دارم این روز میگم، این مال حاجت نیست. مسئله امروز میپرسه سوال جواب میده، یه هفته بعدش از قیدش میپرسه قیدش رو جواب میده، میره دوباره فکر میکنه سوال جدید تولید میشه، فقیه دیگه، سوال جدید تولید میشه، دوباره زراره میاد سوال بعدی رو میپرسه. ممکنه یک روایت ده بیست سوالی مثلا یک سال طول کشیده باشه، اینجور نیست که همه رو توی یه مجلس پرسیده باشه، هی آرام آرام پرسیده جوابا رو گرفته. گاهی در وقت حاجت نیست، به عنوان فقیه زراره داره هی میگه ان رجلن شک بین الثلاث والاربع، پیداست این مال محل حاجت نیست، داره سوال علمی میپرسه. اما یه وقتی طرف محل ابتلاشه میگه این شک برای من ایجاد شده، من چه کار بکنم؟ نماز و رسو چه کار بکنم؟ حضرت بهت بگه برو یه هفته دیگه بیا قیدشو بگم، نمازش قضا میشه. پس اگر مورد حاجت بود قبیح تأخیر، ولی تو اطلاق و تقیید در غیر موضع حاجت مشکلی باهاش نداریم، میگیم حال تخاطب. اون موقع امر آسانیه که بحثا تدریجی آموزش داده میشه، اون اوغلاییه، اوغلا بحثا رو تدریجی آموزش میدن. یه جا که بابا تربیتت نکرده که 20 سال طول کشیده تازه شد این عتیقه این همه زحمت که کشیدی شده این گرونه. آره هر عتیقه ای ندیگه. خب غیله یعتبر و این غیل گفته دلیل منفصل داریم، روایات مطلق ما رو تقیید میزنن، جای قاعده اصل تطابق نیست که شما بگید اطلاق داریم اصل تطابق رو زمینه میکنی مراد جدی کشف میکنی. یعتبر کونهو فی اربعت مجالس لظاهر خبر ماعز ابن مالک الانصاری حیث اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی اربعت مجالس فی اربعت مواضع و النبی صلی الله علیه و آله و سلم یردده و یوقف عزمه. انشا داشته باشید نخندید، انشا باید بکنید صلوات رو. و یوقف عزمه، آره این دعاست دیگه، دعا از انشاءاته، پس باید به قصد انشا تلفظ بکنید. یردده و یوقف عزمه به قولهی، که این موعظ قصهش هم خب معروفه که اومد پیش پیغمبر اعتراف کرد، حضرت جواب نداد، سرشو برگردون، گفت لعلک قبلت، شاید بوسیده باشی، مثلا لعلک غمست، بغل کرده باشی مثلا، این تعبیرهای اینجوری. این سرشو پیغمبر برمیگردون این ور، اون میومد این ور، دوباره اقرار میکرد، حضرت سرشو برمیگرد این ور، اون میومد دوباره این ور، تا چهار بار تمام شد. میفرماد خبر ماعز حیث اتى النبی فی اربعت مواضع و النبی صلی الله علیه و آله یردده و یوقف و یوقف و باز می داشت عزمه، عزم او رو از اقرار کردن باز می داشت با این قولهاش لعلک قبلت، لعلک غمست، لعلک نظرت. الحدیث، حدیث مفصله، خلاصه کرده، تازه آخرش هم نوشته الحدیث، دنبالش هم نخونده. عرض کنیم خدمت شما، اولا روایت از طرق عامه نقل شده، یعنی مشکل سندی داره، خبر ماعز مشکل سندی داره، از طرق عامه هست. مضافاً تعبیر چی بود؟ فی اربعت مواضع. مواضع یا جور دیگه بگم، ما بحثمون چه شرط بود؟ مجلس، چهار مجلس، اربعت مجالس. مجلس دو تا تفسیر داره، یه مجلس داریم معنای عرفی داره، مثل این که شما محرم هست مجلس روزه مدرسه رو میشینی بعد میرید مجلس روزه سلحشور مثلا، این میشه دو تا مجلس. مکان باید متعدد باشه یا زمان در یک مکان متعدد باشه، مثل که صبح یه روزه هست شب یه روزه، میگه این روز من دو مجلس روزه شرکت کردم. عرفاً انفصال لازمه، یا انفصال مکانی یا انفصال زمانی، تا صدق تعدد مجلس بکنه از حیث معنای عرفی. اما یه مجلس دیگه داریم در بحث خیارات معنای شرعی داره، میگن طرف حق خیار داره اگر هنوز مجلس معامله به هم نخورده، دو نفر با هم نشستن، این میگه بعت و داری به الف دینار، اونم میگه قبل تو. مجلس در اونجا به معنای موضع هست، یعنی اگر این آقا از جای خودش یه قدم بره اونورتر، معامله مجلسش به هم خورده، دیگه خیار مجلس نداره. پس یک مجلس مال بحث خیار مجلس معنای شرعی داره، به معنای محل جلوس دیده شده، یعنی موضع. پس مجلس دو تا معنا داره. در این بحث تعبیر مواضع داریم. اگر مراد از اربعه مجالس مثل خیار مجلس باشه، این روایت دلالت داره این تیکش. اما اگر مراد فقهایی مثل شیخ در مبسوط از اربعه مجالس معنای عرفی باشه، این روایت بازم اشکال داره، چون این یه مجلس بیشتر نبود، پیغمبر سرشو فقط برگردوند. اون آقا جابجا شد از طرف راست پیغمبر به طرف چپ، از چپ به طرف راست، که با پیغمبر روبرو صحبت کنه. این آیا چهار مجلس صدق میکنه؟ مجلس عرفی صدق نمیکنه. اونهایی که گفتن چهار مجلس، مرادشون مجلس عرفیه، نه مجلس شرعی که در خیار مجلس مطرحه. پس مشکل دلالت هم داره، نه تو این بحث اختلافی نیست. اینهایی که گفتن اربعه مجالس در اقرار شرطه، مرادشون مجلس عرفیه، نه مثل خیار مجلس که از موضع خودش جا به جا نشه، از محل خودش جا به جا نشه. این مراد نیست، مراد قائلینش نیست. مراد قائلینش چهار جلسه عرفیه، مثل این که شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار روز پشت سر هم بیاد اقرار کنه، یا یه بار خلاصه تو مسجد اقرار کنه، یه بار تو خیابون اقرار کنه پیش قاضی، قاضی میخواد بره ماشینش سوار شه، اونجا یه بار دیگه اقرار. خلاصه یا چهار تا مکان منفصل باید باشه، یا از حیث زمانی باید منفصل باشه. قائل قیل نظرش اینه، این روایت اربعه مواضع داره، لذا این اشکال دلالیه که برای این بحث آوردن، علاوه بر بحث سند که ایشون هم خودش تعبیر داره، لظاهر خبر مائز تعبیر صحیحه و موثق و اینها نکرده، اشاره به ضعف سنده، لظاهر خبر مائز اشاره به اینی که سند ضعیفه. عرض کنیم خدمت شما، چقدرم روایاتش آورده، روایات دو سه تاست، البته تو امامیه هم روایت داریم، روایتش معتبر سند، میتونست اونها رو بیاره، ولی باز دلالت این مشکلات رو داره. از دلالت، اشکال دلالی به همه روایات وارده. سه چهار تا روایت دیگه هم داریم، مال خبر امیرالمؤمنین علیه السلامه، دو سه تا روایت دیگه هست، اونها برخیشون سندش خوبه، ولی دلالت همین مشکل رو داره. چهار مجلس عرفی رو دلالت ندارن، روایات دلالت بر چهار مجلس عرفی نمی کنه. اشکال سوم داره، که شهید ثانی اشکال سوم رو داره میگه، اشکال سوم این روایات، بله اشکال سومی رو شهید ثانی داره مطرح میکنه. اون اشکال سوم چیه؟ ببینید، و فیه، اشکالی که برای خبر مائز داره میگیره، و فیه انهو، یعنی خبر مائز، لا یدلو علل اشتراط. چرا لا یدلو علل اشتراط؟ ببینید، غیر از خبر مائز گفتیم سه چهار تا روایت دیگه هم هست، همه اینها واقعی رو گزارش دادن، یعنی یک فعل خارجی. فعل خارجی فقط دلالت بر جواز داره، نه اشتراط، چون فعل خارجیه. این که از این ور شهادت طرف راست پیغمبر شنیده کافیه، اقرار این ورم بوده اینم کافیه، این وری هم بوده، فقط صحت اقرار رو میفهمونه. اما آیا چهار موضع بودن یا چهار مجلس بودن شرط هم هست؟ فعل خارجی دلالت بر اشتراط ازش لزوم در نمیاد، اینم میشه اشکال سوم. پس یک اشکالات سندی داریم برای برخی روایات، یه اشکال دلالی داریم که مراد از مجالس طبق قائلین مراد مجلس عرفیه، در حالی که دلالت این روایات برخیشون مجلس شرعی رو داره بیان میکنه، یعنی موازه. اشکال سوم که به همشون وارده که شهید ثانی داره اشاره میکنه، اون سه چهار تا روایتی که توش تعدد مجالس ازش ادعا میکنی در میاد، فعل معصومه، قول معصوم نیست، فعل نهایت دلالت بر جواز میکنه، نه دلالت بر الزام لزومی بودن. شرط امر لزومیه، ازش لزومی بودن در نمیاد. ببینید عبارت رو میفهمی؟ انهو یعنی خبر مائز دلالت بر اشتراط نمی کند با وجود این که مجالس قضیه اتفاقیه هست، و انما در حالی که انما وقعت المجالس و اتفاقا، یعنی اون مجالس قضیتون اتفاقیه، یک قضیه اتفاقیه هست، یعنی فعله. میدونم عرض کردیم غیر از اون دو تا اشکال، بر فرض بگیم مراد از موازه مجالسه، با دست برداشتن از اون دو تا اشکال سند و کار نداریم. موازه هم یعنی مجالس، اشکال سومیه که این اشکال سوم دیگه قدر متیقن اشکالا بوده همون آورده، گفته مهمترین اشکال، دقیقترین اشکال که به همه روایات دیگه هم میخوره. گفتم تو مسئله سه چهار تا روایت دیگه هم داریم، مال قضایای امیرالمومنین علیه السلامه. اون قضایای امیرالمومنین برخیشون سند ضعیفه، برخی سندش بد نیست، ولی مشکل مهمی که دارن همه قضیه خارجیه هست، فعله. فعل ازش جواز در میاد نه لزوم، ازش جواز در میاد نه لزوم. فقط یک جا ازش ما لزوم در میاریم، اگر اجرای حکمی باشه، مثل این که معصوم گفته این آقا مرتکب این فعل شده، مستحق اینه که 30 ضربه شلاقش بزنید، همونجا هم خوابونده امیرالمومنین گفته بزنید، این که دیگه نمیشه گفت زدنش 30 ضربه جواز داره، نه دیگه لزومیه، حکم لزومیه. مگه این روز انشالله تو بحث حدود دیات قصاص از این موارد خواهیم داشت. بعد قاطی نکنیم نگید این جوازو میفهمونه، فعل دلالت بر لزوم ندارد الا جاهایی که امر دایر مدار و وجود و عدمه، یا این محکوم هست یا محکوم نیست. در اون جور موارد حکم لزومی در میاد، حکم شرعی در میاد، که در مواردی شهید ثانی تمسک خواهد کرد. از الان تا 15 خرداد موارد شاید 30-40 موردی برخورد بکنید که اگر روایاتشو تو پاورقی ببینید میبینید فعل هست، شهید ثانی داره تمسک میکنه، مون تا اون مال جاهایی است که امر دایره بین وجود و عدمه، یا این حکم هست یعنی اون آقا حقش کتک بخوره یا حقش نی. این جور اگر بود امر دایره بین وجود و عدم بود، از فعل هم حکم الزامی در میاد، از فعل هم حکم الزامی در میاد. در غیر این موارد یرحمکم الله، دارم کاملشو میگم ها، در غیر این موارد در توسلیات فقط جواز رو میفهمونه، در تعبدیات استحباب رو میفهمونه. در توسلیات فعل جواز رو میفهمونه، در تعبدیات استحباب رو میفهمونه. ما چون مباح در تعبدیات نداریم، استحباب رو حداقل میفهمونه. اما اگر امر دایر بین وجود و عدم بود، اونجا حکم الزامی در میاد. مثلا حضرت در یک واقعی، در یک قضیه خارجیه‌ای حکم شرعی صادر کرده، این حکم شرعی یا حق طرفه یا حق طرف، پس ازش الزام در میاد. پس اگر جایی امر دایر بین عدم و وجود بود، حکم الزامی در میاد از فعل خارجیه، قضیه اتفاقیه، اسم همون فعل خارجیه میشه قضیه اتفاقیه. این مورد از اون موارد نیست، این مربوط به بحث شرایطه، ربطی به بحث وجود و عدم، آیا این شرط هست یا نیست، ازش در نمیاد. فقط اینه که حضرت چهار تا اقرار ثابت شده، جا به جا شدن مکان ضرر نداره، اون مقداری که میفهمونه جا به جا شدن مکان در مقام اقرار بی ضرره، که بیاد این ور اقرار کنه دوباره بره اون ور اقرار کنه. اما این که جا به جا شدن لازم و ازش در نمیاد. و فیه انه لا یدل علی الاشتراط، با وجود اتفاقی بودن قضیه، انما وقعت المجالس اتفاقا والغرض من تأخیره اتیانه بالعدد المعتبر. شاید غرض پیغمبر این که سرشو بر میگردون، شاید این آقا پشیمون بشه عدد معتبر حاصل نشه، شاید پشیمون بشه. دیدی گاهی یه سوال میپرسید استاد محل نمیذاره، ول میکنید میری فراوون، خودم میفهمم وقتی جواب نمیدم میرید با ناراحتی، میفهمم برای خودم میخندم میگم هنوز بچه هست. عرض کنیم خدمت شما چقدر نامردم ها، میبینم طلب ناراحت داره میره، هنوز بچه هست، فورین بچه ننه بهش برخورده، این سوال میپرسه وسط درس جواب نمیدم، میفهمم ناراحت داره میشه، میگم جهنم به درک. آره آدم باید جنبه سوال کردن داشته باشه، در نخوره با آدم به خجالت کشید. آره. حالا این هم همینجوری، شاید پیغمبر میخواسته این رو سرش برگردونده اون و شاید بهش برخوره بره، بگه پیغمبر هم ما رو نمیخواد خلاصه تحویل بگیره، بچه نبوده. آره. والغرض من تأخیر النبی صلی الله علیه و آله و سلم اتیانه انجام و رسیدن اقرار به عدد معتبر است. تمام شد اون بحث. یکفی فل اقرار به زنا، ضمیر به زنا برمیگرده، یکفی فل اقرار به زنا اشارت الاخره است، البته هر اشاره این المفهمت و یقینن، این یقینا برای چیه؟ گوشت با منه؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا، کی میخوان مؤدب بشن؟ بابا و ننشون که دق کردن فرستادن طلبگی اینا رو. دیدن هی حرف گوش نمیده. گفتن خلاص شیم بره. این که عاقل بشونید به در طلبگی میخوره. خب گوش بدید، گوش بدید. قید زده المفهمت و یقینه. چرا این قید رو زده؟ ببینید بحث لفظ اصالت و ظهور فایده داره، حجیت رو درست میکنه، حجیت دلالی رو اصالت و ظهور درستش میکنه، ولی اشاره لفظ نیست، اشاره لفظ نیست، لذا باید یقین پیدا کنیم که ایشون داره اقرار به زنا میکنه. به کمک اصلی چیزی نمیتونیم اون فهم رو تقویت بکنیم، خود اون اشاره باید نص و صراحت داشته باشه. فقط در دلالت لفظی هست که ما اصالت و ظهور و بنای عقلا و امثال اینها رو ضمیمه میکنیم، اون لفظ رو درستش میکنیم، اما در غیر دلیل لفظی باید دلیل دلالتش صریح و دقیق و یقینی باشه، مثل اجماع. اجماع قدر متیقنگیری برای همین میکنی، دلالتش بر فرد مشکوک مشکوکه، لذا هیچ اصلی نداریم که معقد اجماع رو، یعنی همون متعلق اجماع رو برای ما تقویت کنه، لذا قدر متیقنگیری میکنیم. اینم همین جوره، این اشاره درست قائم مقام لفظ شده اما آداب و احکام لفظ رو نداره، اصالت ظهور، اصالت عدم تقدیر، اصالت الاطلاق، این بحثا دیگه به درد اشاره نمیخوره. اشاره باید صراحت داشته باشه، حتی 1% من احتمال خلاف فهمیدنم رو ندم، یقین باید بکنم. میفرماد یکفی فی الاقرار به زنا اشارت الاخره است المفهمت و یقینن، که غیر زنا از بقیه عقاریر، فقط عقاریر نیست، عقودش هم همین جوره، ایقاعاتش هم همین جوره. یعتبر تعدد الاشاره اربعن، یعتبر تعدد الاشاره اربعن کل لفظ به طریق اولا، در لفظ ما با اصلش تازه اصل اضافه میکردیم میپذیرفتیم، این که همون اصول رو هم نداره. الان حالا وجه اولویتش رو همین جوری گفتن، ولی خیلی همچه وجه اولویتی نیست. ولو لم یفهم حل حاکمو، اگر درک نمی کنه اشاره رو حاکم، زبون کرولالا رو بلد نیست. لو لم یفهم ها یعنی لم یدرک ها الحاکمو، اگر حاکم اشاره اخرس رو درک نمی کنه، معتبر است مترجم، نیاز به مترجم داره. ایشون می فرماد یکفی اسنان، البته اسنانش باید عادلم باشن. اعتبر المترجم و یکفی اسنان لأنهما شاهدان علا اقراره لا علا زنا. چهار نفر نمیخواد، دو نفر بسه، چون اینا نمیخوان شهادت بدن که این آقا رو ما دیدیم مرتکب زنا شد. دارن شهادت میدن بر فعل اقرار. فعل اقرار دو تا شاهد کافیه که این آقا چه اقراری کرده. البته یکی از شرایط اقرار که از روایات برمیاد اقرار اندل حاکمه، که حالا آیا دو نفر لازم مترجم یا یه نفر مترجم کافیه، یه مترجم ثقه، که خیلی از حاضرین میگن یه مترجم ثقه کفایت میکنه. تو این بحث الان یه مقدار اختلافی، قبلا اختلافی نبوده، یعنی 50-60 سال به اون طرف رو نگاه میکنی بس اختلافی نبوده که در مترجم دو نفر میخواد، ولی معاصرین فقهای معاصر شماها بله از بزرگان طبق مبنای اصولیشون وثاقت چطور تو خبر واحد ثقه کفایت میکنه، میگه این آقا هم به عنوان خبره داره خبر میده این چی گفته، نزد حاکم اقرار صورت گرفته، یعنی این اخرس پیش حاکم داره حرف میزنه، فقط داره این خبره ثقه داره گزارش میده این خبر رو. خبر ثقه در موضوعات نه در احکام، خبر ثقه در موضوعات حاضرین میگن یک ثقه کافیه، مثل احکام میمونه، مثل وثاقت در احکام نقل روایات چطور یک ثقه کافیه، در موضوعات هم حاضرین میگن یک ثقه کافیه. لذا برخی از حاضرین تو این بحث جرأت کردن گفتن یک مترجم ثقه کفایت میکنه، نه دوتا شرط نه عدالت. ادله شون هم همون ادله حجیت خبر واحده، همون جور که درباره اخبار هست همونطور درباره موضوعاته. مثل این که اگر خبر شخص واحد ثقه بیاد بگه این لباس نجسه، میگن کافیه، لازم نیست عادل باشه، نمیدونم دو نفر باشن بیان بگن. مثل این که همین الان آقایون در رابطه مسئله گو هم یک نفر ثقه رو اکثرا کافی میدونن، بلکه خبر عدل واحد بلکه ثقه رو کافی میدونن. اینا همه از یه وزان، دلیلش هم حجیت خبر واحده. آقایون سابق میگفتن برای اثبات موضوعات قاعده خبر در موضوعات نه در احکام، یا همون کمولا خبر واحد در موضوعات، سابقی ها میگفتن قاعده بر دوتا عادل بودن الا مخرجه به دلیل، کلن عوض شده بحث. سابقی ها می گفتن قاعده در موضوع شناسی بر دو نفر است الا ما خرجه به دلیل، حاضرین میگن ثقه کافیه الا ما خرجه به دلیل. مبنای اصولیشون تغییر کرده. حالا حق با کدومه؟ اون انشاءالله باید پسر بزرگ بشی. هنوز چند سالتونه؟ 22 سال. خیلی مونده پسر بزرگ بشی. ببین خیلی به خودش خوشبینی ها، میگه 10 سال دیگه مونده. 18 سال. خب پس این بحث یکفی اسنان یه بحث علل مبنا هست در موضوعات. آیا خبر در موضوعات قاعده چیه؟ قدیمی ها میگفتن دو نفر عادل، حاضرین میگن یک ثقه کفایت میکنه، هر دو میگن الا ما خرجه به دلیل. و یکفی اسنان لأنهما شاهدان علا اقرار لا علا زنا. این هم مال این قاعده که آدم فرقه های مبانی این آقایین جدید و قدیم و بدونه، خب تو فهمیدن خیلی مهمه. لو نسبل لذا آی تبریزی تو این حدودش نوشته یک دونه ثقه کفایت میکنه در مترجم، ثقه واحد ایشون نوشته کفایت میکنه و مبنا اونجا فتوا داده، دست از این فتوای سابقی ها راحت برداشته، چون بحث و حدود خیلی از آذرین یا فتوای اسنان دادن یا احتیاط کردن، تو قاعده اصولیشون اینجا پیاده نکردن، ولی ایشون صراحتا فتوا داده ثقه واحد کافیه تو بحث و اصولیش. لا علی الزنا، بله بله اختلاف دارن دیگه دعواست. لو نسب المقر، بحث جدیده، خیلی زیادی گوش بکنی دقت میخواد. لو نسب المقر رو از زنا الى امرأة معینه، یه محسنه هم بهش اضافه کنید، الى امرأة معینه محسنه، چون اگه محسنه نباشه بحث قذف مطرح نیست. یکی از شرایط قذف درباره زن، یه زنی رو آدم نسبت زنا بده، اون اگه زانیه باشه که نسبت صحیحه، محسنه بود حق قذف داره. الى امرأة معینه محسنه که ان یقول، اینجور بگه زنی تو به فلان، رفته اقرار بکنه ها، یه بار اقرار کرده، چهار بار نشده، گفته زنی تو به فلانه، آیا اون خانم میتونه از این آقا شکایت بکنه، درخواست حد قصف بکنه یا نه؟ حد قصف شکایت میخواد، حاکم خودش نمیتونه ابتداعا اقدام بکنه، نیاز به شکایت داره، حق الناس از یک جهت نیاز به شکایت داره، آیا اون خانم میتونه به این آقا شکایت بکنه ایشون به من نسبت زنا داده، که حد قصد بزنن، یه بار اقرار کرده حد زنا نمیخوره، آیا اون خانم میتونه شکایت بکنه بهش حد قصد بزنن یا نه؟ لو نسب المقر از زنا الى امرأة معینه محسنه که ان یقول زنی تو به فلانه، یا برعکس نسبت المرأة المقررت به زنا الى رجلن، زنا انجام شده با من توسط فلانی، آیا اون آقای رجل میتونه بیاد شکایت بکنه، میتونه بیاد شکایت بکنه که این خانم
محسن باشه،
رجل هم باید محسن باشه، آیا میتونه بیاد شکایت بکنه؟ وجب علی المقر حد القذف، شهید محسن اهل فسخ و فجور نیست، عفیفه، مردم گای عفیفه گای عفیف نی دیگه، مردم دو جور لاوبالی داریم غیر لاوبالی، محسن با ساده، بله با سین نه با ساده میاد، بحث احسان میاد، شرایط احسان، تعریف احسان خواهد اومد، منتظر باشید، آره منتظر باشید، دو تا معنی داشت، بله یکی عقد، یکی به معنای عفیف بودن، این عفیف بودنه، آباری کلا. شهید اول، گوشت با من باشه، حنا بر خدا، حنا بر خدا، البته از بچه آخون انتظار بیشتر نی، ولی خب چه کار کنیم، مجبوریم بازم تذکر بدیم شاید اثر بذاره قابل توجه بقیه بچه آخون دار. وجب ال وجب، گوش نکرد، ببین اونم بچه آخونده سر درس گوش نمیده خب شهید اول، گوشت با منه، یه لحظه گوش بدین بس تمامه این بس، یعنی بعد ادامه میدیم. ببینید شهید اول داره میگه در هر دو مورد اگر شکایت بکنن حد قصف داره، اما شهید ثانی ایراد خواهد گرفت، خوب گوش بدید، زنه ای تو به فلانه، کلمه فعل زنا رو به کی اسناد داده؟ به خودش. اون خانم ممکنه مکرهه باشه، شهید ثانی برخلاف شهید اول میخواد تفصیل قائل بشه، شهید اول مطلقا گفته هر دو زناست، اما در ادامه کثیری از آقایون گفتن که شهید ثانی هم خواهد گفت، میگه در زنی تو به فلانه اینجا اون خانم نمیتونه شکایت بکنه، چون فعل زنا رو مرد به خودش اسناد داده، اما آیا مفعول هم زانی بوده، شاید شبهه بوده، شاید اکراهی بوده، پس اثبات قذف نمیشه، اما در جمله دوم که خانوم داره میگه فلانی با من مرتکب زنا شده، زنا رو خانوم به کی داره اسناد میده؟ به رجل. پس به رجل اسناد زانی بودن داده. پس شهید ثانی تفصیل داره قائل میشه از روی بحث ادبی. حالا ببینیم نه زنا رو اسناد داده، نمیگه اکراهن این فعل رو با من انجام داده، خود زنا رو استعمال حقیقی دیگه، استعمال حقیقی شده، زنا رو به کی اسناد داده؟ به اون رجل. نه زنا شده با من توسط فلانی بای سببیه، اسناد داده. اسم نبره مشکل نداره، بحث مال جاییه اسم برده، گفتم مثلا حسن کچل فرزن. حالا بخونیم ببینیم چی میگه، ولی حرف صحیح چیه ببینیم چی میشه. بریم یه خورده جلوتر. وجب علی المقر حد القصف لمن نسبه الی، این لمن نسبه الی ممکنه آقا باشه ممکنه خانوم باشه، به اول مرتن، اولین باری که اقرار کرد اون میتونه مطالبه حق قصف کنه. لأنهو قصف صریح، این حد که حرمتشه دیگه، قصف صریحه. و ایجابهو الحد لا یتوقف علی تعدد الاقرار، نیاز به تعدد اقرار نداره، در قصف یک بار فحش دادن کافیه. به یکی بگن حرومزاده، مادرش میتونه بره شکایت کنه، درخواست حد قصف کنه. کلمه حرومزاده، اگر کسی به کسی بگه حرومزاده، خود اون طرف مقابل نمیتونه بره شکایت دادخواست حد قصف بده، دادخواست فحش میده، میگه این به من گفته حرامزاده، فحش داده، تعذیر داره. ولی مادرش میتونه بره تقاضای قصف بکنه، حد قصف بکنه، چون حرومزاده معنیش این که مادرش زانیه است دیگه، میتونه تقاضای حد قصف بکنه. البحثش میاد تو بحث کتاب القصف میاد. لأنهو قصفون سریحون، لأنهو قصفون سریحون، ایجابهو، ایجابهو الحده، اینه که این قصف موجب حد قصف باشه، اون الحده این حد قصف. لا یتوقف علی تعدد الاقرار، توقف بر تعدد اقرار نداره. ولا یجب علی المقر حد الزنا، ولی با این یک اقرار حد زنا جاری نمیشه الا به اربع مرات، مگر چهار تا دیگه، سه تا دیگه زمین کنه میشه چهار تا. کما لو لم، مثل اونجایی که اگر نسبت نداده بود زنا را به معینی، چطور باید چهار بار اقرار میکرد؟ حالا که نسبت داده به معین، زناش چهار بار اقرار میخواد، ولی حد قصف یه بار گفتن کفایت میکنه. یرحمکم الله. و هازا موضع و وفاق، انما الخلاف فی الاول، تو صورت اول شهید ثانی داره گیر میده، میگه تو صورت اول مسئله اختلافیه که اگر مرد گفت زنیتو به فلانه، آیا اون میتونه تقاضای حد قصف بکنه یا نه، میگه اون مسئله اختلافیه. شهید ثانی هر دوتا رو پذیرفته، ولی ایشون میگه مسئله اختلافیه. چرا؟ وجه ثبوت حد قصف ما ذکر، وجه ثبوتش یعنی اونایی که قائلن به این که قصف صدق میکنه، چرا گفته بودن؟ گفته بودن قصف صریحه. فان المقر قد رمى المحسن، محسنه یعنی چی؟ غیر مشهوره، یعنی عفیفه. اون غیر مشهوره یعنی مشهوره به زنا. تعبیر مشهوره یا غیر مشهوره متعلقش رو حذف میکنن، به زنا رو نمیارن. اون مراد از غیر المشهوره یعنی غیر مشهوره به زنا، یعنی عفیفه. نداره اگه غیر المشهوره؟
داره.
به زنا هم داره؟ خب داره. فَإِنَّهُ قَدْ رَمَ الْمُحْسِنَ، یعنی عفیفه. عفیفه یعنی چی؟ یعنی مشهوره به زنا نباشه. لأنه، یعنی رمی محسنه، المفروض در بحث قصف فرض، اون المفروض بالاش بنویسین در حد قصف، فرض فقط یه چیزه، رمی محسنه. اون لأنهو هو المفروض فی حد القصف، جمله کاملش اینه، لأنهو هو المفروض فی حد القصف، اونی که در حد قصف فرض شده چیه؟ رمی محسن است. رما یعنی نسب، نسبت به محسن دادنه. رمی محسن است یعنی نسبت زنا به محسن دادن. البته فقط زنا نیست، لوات هم هست، دو تا فرد داره. نسبت زنا یا لوات دادن به کسی رو میگیم قصف، می قصفه. اما قول دوم که شهید ثانی میخواد اونو تقویت کنه، من انه انما نسبه الى نفسه، دلالت مطابقی چیه؟ نسبت داده زنا رو بر خودش، به اون خانوم نسبت نداده. انما نسبه زنا الى نفسه به قوله زنیتو و زناهو، یعنی زنای رجل، لیس مستلزمن لزناها. چی بود؟ خب و زناهو یعنی زنای رجل که به خودش اسناد داده ملازمه نداره با زنای اون خانم. چرا؟ لی احتمال شبه علل مرعه، لی احتمال شبه بر مرعه، یا لی احتمال الاکراه. دو چیز میارن، اول اکراه، لی احتجواز یعنی احتمال امکان، لی احتمال اشتباه شبه علل مرعه یا احتمال اکراه باشه. ملازمه نداره زانی بودن رجل با زانی بودن خانم، ممکنه اونور اکراهی باشه. کما این که احتمال متاوعه یعنی اکراهی نبودن، اختیاری بودن و عدم شبه هم وجود داره. هر دوتا احتماله، دوتا احتمال که اومد، قاعده در تدرع الحدود به شبهات میاد. پس نمیتونیم حد قصف رو اجرا بکنیم. والعامو این دنباله دلیل، اون صغرا بود، اون صغراش چی بود؟ زناهو لیس مستلزمن لزناها، کبرا. والعامو لا یستلزم الخاصه، هرگز یک موضوع له عام ملازمه درش اثبات نمیشه. بگو تو بحث قاعده ملازمه، بذار اونم من بگم صافش کنم. تو قاعده ملازمه که میگید لزوم بین بالمعنى الاخص، بین لازم و ملزوم تساوی باید باشه تا ما بگیم اینها لازم ملزوم هم دیگه هستن. انسان با متعجبون بینشون تساوی هست. چه تو لزوم بیان بالمعنى الاخص بخوایم بیاریم، لزوم بیان بالمعنى الاخص بخواد بیاد، اونجا ما نیاز داریم تلازم در صورتیه که بین دو طرف تساوی باشه، علاوه بر لزوم تساوی هم باشه. یعنی هم لزومیه باید باشه بینشون، هم تساوی باشه بین دو طرف لزوم. پس دو چیز رو میخوایم. اینجا وقتی زانی بودن مرد مساوی نیست با زانی بودن خانم، احتمال شبه و اکراه وجود داره، پس بینشون اعمه. یعنی از طرف خانم ممکنه زانیه صدق بکنه، ممکنه مکرهه صدق کنه. وقتی شد اعم والعامو لا یستلزم القاص، دیگه دلالت التزامی نداره برای اثبات زانیه بودن، برای اثبات زانیه بودن خانم دلالت نداره. زانیه بودن مرد اثبات نمی کند زانیه بودن خانم رو، چون بینشون تساوی نیست. وقتی تساوی نبود بحث لزوم بیان بالمعنى اخص هم مطرح نمیشه. هازا هو الذی اختاره المصنف فی الشرع، شرع شرح ارشاده، ارشاد علامه هست، مصنف یک حاشیه‌ای برش داره، حاشیه است ولی معروف شده به شرح ارشاد. هازا هو الذی اختاره المصنف فی الشرع و هو متجه، اون حرف خیلی خوبه ولی فتوا نمیده. با اینکه قائل به تفصیل شدن رو، قول به تفصیل رو پذیرفته، فتوا داره مثل مصنف میده. الا ان الاول اقوا، الا ان الاقوا اول اقوا، الا این که قول اول از نظر من قوی تره. چرا؟ خوب گوش بدید. وقتی میگه زنیتو به فلانه، اگر اکراهی بود تو عبارتش میگفت که زنیتو اکراهن، مکره مکرهه بود خانم، من میدونستم او اطلاع نداشت و الا عرف ازش نسبت زنا میفهمه، از زنی تو به فلانه اینو میفهمونه که طرف اختیارن خودشو در اختیار گذاشته. فهم عرفی غیر از موضوع له لغویه، اسناد بحث لغویه. ما تو بحث لغت بارها شد از من شنیدید اگر عبارت معصوم بود معنای شرعی بعد در رتبه عرفی بعد لغویه، اما اگر کلام عرف بود دو مرحله بیشتر نیست، معنای عرفی معنای لغوی. اونی رو که بحث کردیم معنای لغوی بود، زنیتو اسناد به خودش داده از حیث ترکیب ادبی، بحث لغوی درسته. اما فهم عرفی چیه؟ فهم عرفی داره میگه که متابعه میفهمه، میگه با اون خانم من مرتکب زنا شدم، اونم زانیه است. اگر اکراه بود همین که اون خانم بیاد شکایت کنه خودش میگه اکراهی بوده، اکراهی بوده. همین که ادعای اکراه نداره معنیش اسناد زناست، عرفاً ملازمه داره با اسناد زنا. به عبارت دیگه لزوم بینه بالمعنی الاخص چطور عقلیست، عرفیش هم ملحق میشه. تو منطق شما بحث عقلی رو میخونی، تو دلالت لفظی لزوم بینه بالمعنی الاخص عرفی معیاره، در بحث لفظ لزوم بینه بالمعنی الاخص عرفی ملاکه. ما دلالت التزامی رو که تو فقه کار داریم قید عقلنش نیست، قید عرفنشه. عرف باید ببینیم از این چه میفهمه، از این اسناد زنا به اون خانوم رو میفهمه، از این اسناد زنا به اون خانوم رو میفهمه. اون لزوم بیان بالمعنی الاخص عقلن رو که تو منطق میارن برای بحث های معقوله، مثل فلسفه و کلام. اصلا علم منطق چیده نشده برای علوم اعتباری، علم منطق چیده شده برای علوم عقلی، برای معقولات چیده شده. لذا بحثایی که اونجا میاره با همون روش چیده. اون قید عقلنش وقتی میاد تو فقه تو دلالت لفظی میشه عرفن، عقلنش تبدیل میشه به عرفن. اینجا هم عرفینو میفهمه. لذا میگه هرچند اون حرف حرف خوبیه، الا ان الاقوا، الا ان الاول اقوا، الا ان يدع المقر، يدعا نخونید ها، مقر، يدع المقر، الا این که مقر ادعا کند ما یوجب انتفاع زنا را از خانم، مثل اکراه، مثل شبهه، مثل اکراه، مثل شبهه. این کلمه عملا بالعموم اینجا رو پیشنهاد میکنم، این الا ان اول الاقوا اگر حال داشتید مسالک رو نگاه بکنید خیلی قشنگ نوشته. من البته عبارت مسالک اینجا دارم، دیشبم تو ذهنم بود براتون بخونم، ولی عرض کنیم خدمت شما نمیرسیم ظاهرن بخونم. چقدر وقت دارم؟ خب اون عملا بالعموم رو توضیح بدم با دو خط بعدی رو. عملا بالعموم جناب آقای کلانتر نوشته عموم آیه قرآن، اون عبارت غلطه. این عملا بالعموم دلیل هست برای چی؟ این ادعای مذکور، این ادعای عملا دلیل هست برای الا ان یدعی. اگر ادعا کرد احتمال میاد، احتمال شبهه بودن. اگر ادعای شبهه یا ادعای اکراه کرد ما که نمیگیم راست میگه، احتمالاً راست میگه. احتمالاً که راست میگه میشه جزء قاعده تدرع الحدود به شبهات، اون قاعده این فردش میشه. لذا اون الا ان یدعی رو آورده عملاً بالعموم، یعنی عموم قاعده درع. آقای کلانتر این عملاً بالعموم رو دلیل آورده برای اون اقوا بودن، تمسک کرده به آیه قرآن. نه، این عملاً بالعموم دلیل اونجاست. این که گفتم مسالک نگاه کنی بحث روشن‌تره برای فهمیدن اینجا. پس مراد از عملاً بالعموم یعنی این ادعایی که کرده این آقا، چرا دیگه حد غصب نمیزنیم، احتمال صحت داره، چون فاعل خودشه دیگه، خودش خبر داره، چون احتمالش هست جزو مصادیق قاعده در میشه. و مثله القول فی المرئه و قد روی عن علیین، این درباره قول درباره مرئه اختلافی نیست، درباره خانوم هیچ اختلافی نیست که اگر خانوم بگه فلانی با من ارتکاب زنا داشته، خانوم میتونن حد قصف بزنن. هم روایت داره هم علل قاعده است. علل قاعده چی بود؟ اسناد داده به اون آقا، لذا میگه مثله القول فی المرئه، یعنی اسناد داده، اسناد داده. دلیل دوم روایت امیرالمومنین، حتی فقط همین یه روایت نیست، دوستا دیگه هم هست. و قد روی عن علیین علیه السلام قال اذا سألت الفاجره، وقتی از فاجره پرسیده شد من فجره بکه، یعنی من زنا بکه، فقالت فلانون جلد جلدتها حدین، حدن للفجور و حدن للفریه. فریه کذب، افترا، کذب عظیم رو میگن فریه. لفریتها علی رجل المسلم روایات. پس به دو دلیل، هم روایات از حیث روایات بس تمامه، هم از حیث اسناد، اسناد داده به اون آقا زنا رو، استعمال حقیقیه، مجاز بودنش قرینه میخواد، استعمال حقیقیه. پس از طرف جمله خانوم قطعا حد قصف جاری میشه. درباره رجل اختلافیه، توضیح همینی بود که عرض کردیم. قاعده در هم همینجا رسیده بود که یادم بیارید فردا اون 3-4 خط قاعده در رو مختصریش رو براتون بخونم. یه 4 خطی یادداشت کردم که گفتم این قاعده ها دونه دونه من یادداشت کردم میاد، امروز هم که میگید دیگه وقت نداریم براتون بخونم. اول درس یادم بیارید فردا که اون 3-4 خط رو بگم یادداشت کنید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
هم که جایز نیست دیگه، بر علاوه انفسه هم
بر علیه خودشه دیگه.
خب اینجا چجوری وقتی که شما
من دارم اسناد میدم به زید که این زانیه، خب اون زید بر علیه خودم دارم اسناد میدم، یعنی حد قصد میاد بر علیه من.
خب چه رفتی اون داره؟
اون میره شکایت میکنه دیگه، میگه تقاضای حد قصد میکنه.
آقا این دستان گفته یعنی که اونم اگر چیزی اثبات شد اونم باید حد زنا به اثبات
بشه. نه دیگه، خودش گفت حد زنا نده، گوش نمیده درسو، گفت حد زنا نداره تا 4 بار اقرار نکنه، درسته؟ دیدیم نه، همه حواسشون جمعه، معلوم جای دیگه نه. یه حد میزنن برای کذبش، یه حد میزنن برای زنا. اگه 4 بار شده بود دیگه با شرایط نه، فریه هست برای خاطر که اسناد داده به اون، اما خودش اقرار به زنا داره، میگه زنه ای تو به فلان، از حیث زنه ای تو تای زنه ای تو 4 بار که بگه حد زنا میخوره. آره دیگه، آره اسمشو میاره دیگه، میگه زنه ای تو مثلا به کبرا، به صغرا. چی؟
مشخص باید حد شرعی بشه.
نه اون باید خودش اقرار کنه. مستقلا دیگه، هر کدوم مستقل.
عملاً به عموم رو زدیم، به این که یعنی
عموم قاعده در،
یعنی
آره آره
دست ثابت نمیشه،
نمیشه آره، چون احتمال شبهه، احتمال شبهه داده، چون خود اون آقا گفته من با فلان خانم زنا کردم زوری، این دیگه اسناد زنا به اون نداده، چون اکراه زنا صدق نمیکنه. بله، حتی یه بحثی مرحوم آقای تبریزی داره، درست اسناد زنا صدق نمیکنه، ولی این باعث شکستن شخصیت اون طرف میشه. آیا تعذیر داره یا نداره؟ مشهور قائل به تعذیر شده، گفته درست حد قصف نمیزنن، آره، ولی تعذیر داره چون حد که حیثیت کرده. آیا بحث حد که حیثیت، آیا قصف میخواد نمیخواد، این انقلتاشه، ولی آیه تبریزی و خیلی از آقایون قائل به تعذیر شدن از باب حد که حیثیت، از باب حد که حیثیت اون خانم حرامه دیگه، گناه کبیره است، حد که حیثیت دیگران میشه گناه کبیره، لذا آیا تعذیر داره حد قصف نداره، تعذیر داره یا نداره، تو این موارد بردن تو تعذیر.
تعذیر سیاد
دیگه، بسی به حاکم داره، از 1 ضربه تا 79 ضربه مثلا، یا 74 ضربه، کمتر از حد باید باشه.
این خازم یعنی قول دوم دیگه،
آره آره آره، فشر
تو اینکه 4 تا مقر میکنم خودش اشاره نکرد که 4 تا گفت هر بار یه نفر مقر 4 بار
اون بیانیه که فردا میاد دیگه بس بیانیه رو هنوز
تمام نشد ازش اکراه هم نمیفهمه بلکه متابعه رو میفهمه یعنی یه نفر اگر چنین عبارتی رو بده خب این ما یه مقدمات حکمت تو عرف جاری میکنیم
تو الفاظ دیگه مقدمات مال الفاظه مال الفاظ دیگه به جدت مال الفاظه نه مال معصوم نی کتاب الفاظ و اصول مال لفظه ربطی به معصوم نداره معصومی که از افرادشه
اگه یه نفر در مقام
مسامحه ما تفسیر نداریم خوب حرف بزنه
آقا ما داریم توکی
محکمه کسی مسامحه نمی کنه
آقا ما داریم حکم می کنه
محکمه کسی مسامحه نه شب نشینی نیست که نه تو محکمه نه شما الان میری تو دادگاه از یک کسی طلبکاری خیلی دقت میکنی که چجور بزنم پولمو بتونم بگیرم کسی در محکمه مسامحه نمیکنه
اون که فهمید مادرش
بنابر جدیت در اونجا
اون که فهمید خودش نمیتونه شکایت کنه مادرش میتونه حد قصد
آره آره
طرف همینطوری یه حرفی زده
نه ببین قصد میخواد قصد جدی میخواد یه وقت خیابون آذر طول سگ میگن آره میگه بچه منو دعوت اون یکی دعوت کرده بود گفت که تنا بیام یا با طولا بیام من طولا رو ادب میدونه مثلا تنها بیام یه
سوالی
توبن
طرف بگه هرون زاده
توبل میگه پایین شهر توبل میگه طوله توبل
اگه بگه هرون زاده آزا بچه ما فهمونید به خود زنه داره نسبت به زنا میده دیگه در حالی که هرون زاده معناش این نیستش که از زناه ممکن از حیض بوده
نه اگه... هرون زاده عرف که اینو نمیدونه عرف زنا زاده رو میگه هرون زاده
خب بس در عرف اینجا دقت شرعی میکنه نه آجا ما زنبیلاباد میشه
زنبیلاباد میشه تازه اینجوری معنی میکنه روزت بدتره
آی دانشمند بالا منبر میگه میگه هرومزاده با زنازاده فرقش اینه که زنازاده مادرش به خطا رفت هرومزاده اینه که مادرش میزن تو هیز بهش بارداده
غیر از بحثه
یعنی از راه حرام بوده دیگه این هیز بوده نباید
اصلا تو هیز میتونه حامله بشه زن یا نه
نمیتونه دیگه
سوالات
این اختلافیه
آره اینی که مثلا میگن دشمن اهل بیت یا ولد الزناس یا ولد هیزه اون هیز اونجا به معنی استحاضه
است خب اینو چه جوری جمع میکنن
هیز اونجا به معنی استحاضه است
تو روایت
هیز دو معنا داره یه معنای استحاضه داره یه معنای هیز
از حیث علمی ثابت شده
اون بحث استحاضه است ما هیز گاهی به معنای استحاضه میاد مثل کسی که مستحاضه است مکه داره مشرف میشه دعایی است در مدینه تو مسجد النبی خونده میشه استحاضش منقطع میشه میتونه به راحتی اعمالشو در مکه انجام بده اونجا تعبیر کلمه حیض داره خیلی جاها یعنی موارد متعدد داریم حیض به معنای استحاضه است این ولد حیض یا ولد حیضه یا ولد زنا چون استحاضم در صورتی مجاز به همخوابیه که قبلش غسل بکنه اگه غسل نکنه میشه ولد حیض یعنی به معنای استحاضه یعنی بازم فعل حرام بوده ارتکاب اون فعل حرام بوده اون تیکه رو نوعاً چون تعبیر حیض داره زن غلبه استعمال در حیض مصطلحه غلبه انصراف پیدا کرده ولی ما اصولی برخیشون میگن انصراف عرض کنیم خدمت به غلبه استعمال هم حاصل نمیشه زنی حجیت نداره باید مورد به مورد تحقیق کرد مثل این مورد که یک عالمه گفتم الان هم هی گیر میدن بری یکی از سوالایی که تو دانشگاه میپرسن همینه سوالایی که میپرسن اونایی که بلدن این رو مثلا قسمت پزشکی کار کردن مثلا امکان همین نیست
امکان همین
در ایام حیض چون نطفه در ابتدای حیض نطفه خانم ریزش کرده اجالتا تو تخمدان داره تولید میشه در ایام حیض که پایان حیض میاد میچسبه به جداره تو این ایام رحم پاکه از نطفه خانومه و نطفه مرد هم اونقدر زنده نمیمونه که تا به بعد حیض برسه آره اینو بحث علمیش صافه ولی اونجا حیضش معنی استحاضه است یعنی غسل انجام نداده و همخوابی داشته در استحاضه حاملگیش فراوانه
تفصیلی که شهید ثانی قائد شدن
پس این چیزا رو خیلی من بلدم آقا
نتیجه نداشت
هم زیاده
تفصیلی که شهید ثانی قائد شدن پس نتیجه نداشت
اهل علم گفت نورون یغذفه لا فی قلب من یشاء الله خیر حافظ و
ارحم اجازه ترجیلی که نظر موظمه زبان سرات دانشینا عوض شده
نشنیدم تازگی اگه با عوض شده باشه من نشنیدم یکی دو ماه چیزی نشنیدم
همین یکی دو ماه میگم عوض شده
نشنیدم
احتیاط جمع داده
چی
جمع
داده بازم میشه همون احتیاط دیگه وقت میشه حدود کرد
آجا ببخشید تفصیلی که شیطانی داریم چه فایده داره اینجا که پرپایش هید اول اتفاق کنیم
اول تفصیل داده میگه متجهان یک نکته‌ای هست از حیث کتاب لمعه کلمه وجهون در لمعه فتوا نیست فقط احتمال علمی هست وجهون یعنی احتمال این از اول تا آخر لمعه خیلی جا داره وجهون وجیهون لا یخلو من وجهن این تعبیرها که میاد علمن داره درست میکنه نه فتوا
ما میخوام بگیم چی شد که شهید ثانی با وجود تفصیل دوباره اومدن حرف شهید
توضیح دادم چرا این کارو کرد گفت اون اساس لغوی بحث دلالت عرفی داریم دو تا دلالت عرفی مقدم جان تکلیف الحزم حفظ ما کلفته و ترک ما کفیته اینجوری میشه بله دوراندیشی عبارت هست از مواظبت بر چیزی که به آن مکلف شده ای و ترک آن چیزی که از آن نهی شده ای من والا اون وقتی که این روایت رو کار می کردم ترجمه خوبیه ترجمه معروفی هم هست وقتی که خودم این روایت رو کار میکردم جور دیگه معنا میکردم حزم و دوراندیشی نگهداری چیزهایی است که بر تو بار شده یعنی نعمتهایی به تو داده شده اونها صلاحت نگرش دار اما چیزهایی رو که بهت ندادن ولش کن پیگیرش نباش مصلحتت نیست این مطابق با حزم که ممکنه به صلاحت نیست چرا اینقدر تقاضا میکنه چیزی که بهت نداده سابق من اینو اینجور نظر من بود ولی مشهور همین ترجمه است مشهور همینه ولی خود من نظرم اونجوری بود اون وقتایی که این روایتو کار کردم خیلی فضلم بالاست آقا شایدم یاد داشتم داشته باشم نمیدونم خب آره بازداشته شده نه معنی کردی اون چیزی که از شما من شده یعنی ندادن بهت نه نهی شده کفایت اونجوری نیست به معنای منعه اینجا کفا معنی منعه معنی منعه نه معنی کفایت به معنی منعه آره اون نظر من اونجوری بود اون وقتایی که اینو کار میکردم این معنا رو نپسندیده بودم اون معنا رو که احتیاط دوراندیشی به معنای نگهداری نعمت هاست مثلا خدا به من مسئله گویی یاد داده یه کاری نکنم که این از من گرفته بشه این حزمه
این کلفت توشن
آره نگهداری سخت نعمت دیگه باریه به معنی لغوی گرفتم نه به معنای اصطلاحی تکلیف اصطلاحی اینا معنی کردن تکلیف اصطلاحه تو لغت ما نداریم این رو اینا بردن با کلمات اصطلاحی فقهی معنی کردن در حالی که زمانی که معصومی حرفو زده همچی اصطلاحات فقهی ما نداشتیم این حساب من اونجور معنی کردم آره اون سابقا فضل من اینجور بود به 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 دزدی ها